أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصد اسم الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
امام رازی در ذیل همین آیه مباهله بعد از جریان اینکه رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سنا یه عبای پشمی پوشیده بود و امام حسین سلام الله علیه رو در زیر بغل گرفت، به دست امام حسن علیه السلام رو گرفت و فاطمه علیه السلام تمشی خلفه و علیون یمشی خلفها، بعد از اینکه این جریان رو نقل کرد و رسول خدا آیه تطهیر رو قرائت کرد، اونگاه گفت وعلم ان هذه الروایه کل متفق على صحتها بین اصحاب تفسیر و الحدیث. این اختلافی در کار نیست که نوع شیعه ها به سنی رو قبول دارند که وجود مبارک حضرت یه عبای پشمی پوشیده بود که از او گاهی به کسا یاد می شود و وجود مبارک امام حسین رو در بغل گرفت و دست امام حسن رو گرفت و از زهرا علیها السلام پشت سر پیامبر راه می رفت و از دمیرم پشت سر زهرا علیها السلام راه می رفت، حرکت می کرد. وقتی آمدن در صحنه حضرت آیه تطهیر رو قرائت کرد، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، بعد اونها رو به مباهله دعوت منتها اونها نپذیرفت. بنابراین کلمه ابنا انا که جمع در این حدیث فقط بر حسنین تطبیق شد. از اینجا چند نکته استفاده می شود. یکی این که با اینکه مأمور بود که پسران خود را بیاورد به دو نفر اکتفا کرد برای اینکه بیش از دو نفر نبود و در نساء یک نفر را برد چون بیش از یک نفر نبود، گرچه عمه او خواهر حمزه سید الشهدا از زنان صالحه و قانته بود اما این مقام را نداشت. سایر زنان رسول اکرم این مقام را نداشتند، چون که در همون قصه از اصحاب کسا هست که به ام سلمه فرمود انت علی خیرین، ولی این مقام را نداری. درباره انفسنا هم بیش از یکی نبود با اینکه به جمع مأمور بود. در انفسنا یک مصداق داشت، در نساءنا یک مصداق داشت، در ابناءنا دو مصداق. اگر کسی شبیه حسنین علیه السلام بود حتما اونها را می آورد، و اما اینکه درباره خصوص حسنین به یکی اکتفا نکرد چون وجهی نداشت، چون هر کدام عدل دیگری بودند، در خصوص ابنا وجهی نداشت که به یکی اکتفا بکنن، میشه ترجیح بلا مرجح. ولی در باره نسا بیش از یکی پردی که صالح در این عضویت بلا مباهله باشد نبود، در انفسنا هم همینطور. پس اینکه چرا در ابنا انا دو فرد آمدن، در نسا انا و انفسنا یک فرد، این سوال جواب داده میشه. اونا موظف بودن ابناشون رو بیارن، هر چه بود اگه 5 تا پسر داشتن براشون بیارن، 10 تا پسر هم داشتن براشون بیارن، برای اینکه بنای بود که بالاخره نسل مفسد قطع بشود. اگر کسی در قبال رسول خدا 5 تا پسر می داشت 4 تا رو می آورد کافی نبود، بعد اون یکی رو می آورد. اگر 3 تا دختر داشت 2 تا رو می آورد یکی رو نگه می داشت کافی نبود، بعد اون یکی رو می آورد، برای اینکه بخواد نسل به قطع بشه یا از این طرف یا از اون طرف که بشه قطع دابر القوم الذین ظلموا. این راجع مطلب اول. راجع مطلب ثانی اینه که نوه انسان پسر انسان حساب می شود و خواه این نوه پسری باشد خواه دختری، این حرفیست که علمای اهل تسنن هم پذیرفتن. لذا امام رازی در ذیل همین آیه می گوید که این آیه دلیل است بر این که فرزندان دختر انسان فرزند انسان هم. پسران زهرا علیهم السلام هر زندان رسول اکرم هم، برای اینکه حضرت در مقام امتثال و تطبیق حسنین را بود. اونگاه آیه سوره انعام را هم به عنوان شاهد و تأیید ذکر میکند. در آیه 84 به بعد سوره انعام این چنین است: و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبلو و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی، که عیسی را ذریه ابراهیم و نوح می شمارد. با اینکه عیسی از راه مادر ذریه ابراهیم است، ذریه یعنی فرزند، که بلا فصل که معرف است، معلوم می شود فرزند دختر هم فرزند انسان است. لذا در کتاب های وقت ملاحظه فرمودید اگر کسی گفت تولیت این وقت به عهده فرزندان من است و قرینه اظهار فینای آورد، اختصاصی به فرزندان بلا فصل ندارد. فرزندان معلفز و چه پسری چه دختری، چه نوه پسری چه نوه دختری، همه فرزند آدم هم. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که فرزندان اگر بالغ باشند مکلفند، باید حق را بپذیرند و اگر حق را نپذیرفتند مستحق عذاب خواهند بود. اما اگر نابالغ باشند چرا معذب بشوند؟ در اینجا حسنین سلام الله علیه ما که نابالغ بودند، اونا چرا مشمول قهر قرار بگیرند؟ معاذ الله. جوابش آن است که عذاب استئصال که می آید عذاب عقابی نیست. اگر یه امتی در اثر فساد بنا شد ریشه کن بشوند، در این امت دیگر بتقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، عذاب استئصال که میاد همه رو ریشه کن میکند. غیر از عذاب جهنم و عذاب آخرت است که فقط گناهکارها معذب خواهند بود و کسی که گناهکار نیست ولو در اثر عدم بلوغ معذب نباشد. مطلب چهارم آن است که این مطلب چهارم اختصاصی به ابنا و نساء و انفس ندارد، مربوط به کل جریان مباهله است. خداوند در قرآن وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم را امان از عذاب قرار داد. یعنی در سوره انفال فرمود به این که دو چیز است که به نحو منفصله مانع اتل قلوب، که اینها مانع عذابند، یکی استغفار مردم، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. قمود و ما کان الله، آیه 33 سوره انفال، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود خداوند هرگز امت را مادامی که تو در بین اونهای عذاب نمی کند، چین که مادامی که اونها اهل استغفارن اونها را عذاب نمی کند. بزا در نهج البلاغه بعد از ارتحال حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آمده است که خدای سبحان دو امان در زمین داشت، دو امان از عذاب، یکی وجود مبارک حضرت بود و یکی استغفار. اون اولی را ما متاسفانه از دست دادیم، بکوشید که دومی را از دست ندهیم. دو چیز است که امان از عذاب است، زمینه امان را فراهم میکند، یکی استغفار، یکی وجود مبارک حضرت. خب این مباهله با این اصل که سازگار نیست. مباهله معناش آن است که اگر اونها حرفت را نپذیرفتن ولو تو در بین این امت باشی معذالک عذاب می آید. این سم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، این درخواست عذاب است. چون درخواست عذاب است معلوم می شود که عذاب اختصاص ندارد به بعد از ارتحال. قبل از ارتحال وجود مبارک حضرت هم عذاب ممکن است. این اشکال. جوابش این است که ظاهراً اون آیه مربوط به عذاب استئصال اصل امت است، نظیر عذابهای عمومی که در امم گذشته می آمد. عذابی که بر قوم نوح آمد، بر قوم صالح و عاد و ثمود آمد، عذاب عمومی است، نه عذاب خصوصی که چند نفر را بردارد. این ظاهر آیه است، وگرنه در همون زمان وجود بارک حضرت بعضی ها به عذاب مبتلا شده بودند در جنگ ها و غیر جنگ. اون عذاب استئصال عمومی که یک امتی را ریشه‌کن کند، نظیر عذاب هایی که بر قوم نوح آمده، بر قوم ثمود و عاد آمده و مانند آن، اون عذاب نیست. این ظاهر آیه است. وقتی ظاهر آیه این شد، جریان مباهله تخصصا خارج میشه. بله، مال امت هست نه مال شخص. لسان آیه اینه که مزیر امتهای قبلی نظیر امتهای قبلی اینطورن که عذابهای عمومی که آمده و یه امتی را ریشه‌کن کرده، یه هم که عذابی برای امت مرحومه نخواهد بود مادامی که تو در بینتی. نه، شاید بخواهد نفی بکند، یعنی اون آیه دارد در اثر لجاجت که اگر خدای این حقیقتی عذابی بیاید، یعنی حاضرن معذب بشوند و مورد ساقه قرار بگیرند و ایمان نیاورند تا این اندازه لجوجن. اما حالا یا عذاب آمده یا نیامده، البته او رو در بعض روایات تاریخ برد آمده، اما اون مال شخص. آیه می فهمد که وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، یعنی عذاب عمومی نمیاد، ما بینا مهلت میدیم، عذاب اینها رو به قیامت موکول میکنیم. بنابراین قصه مباهله اگر هم واقع میشد با این اصل کلی مزاحم نبود، چون اصل کلی راجع به عذاب استئصال عمومی امت است و جریان مباهله مال گروه خاص. و ثانیاً اگر آیه مطلق باشد، چه عذاب فردی و چه عذاب گروهی، این جریان مباهله خاص است و مخصص اون. البته اون عام لسانش آبی از تخصیص است، اما حالا اگر به جایی برسد که تو که محور امن مردمی مأمور به درخواست عذاب شدی چی؟ بازم عذاب نمی‌فرستیم؟ اینه که دلالت ندارد که. پس جواب اول آن است که آیه ناظر به عذاب استئصال عمومی امت است نه گروه خاص. جواب دوم این است که بر فرض آیه سوره انفال اطلاق داشته باشد، چه عذاب فردی، چه عذاب گروهی، چه عذاب عمومی امت، این نسبتشون با قضیه مباهله عام و خاص است و قابل تخصیص. و اگر گفته شود به این که لسان آیه سوره انفال آبی از تخصیص است، جوابش این است که آیه می فرماید به این که مادامی که تو در بین اینها، اینها معذب نیستن، ولی اگر خدا بفرماید که تو مأموری که درخواست عذاب کنی، بازم نمی شود تخصیص داد قسمت مباهله را مخصص قرار داد؟ خب یقینا می شود. تو مادامی که در بین اینهایی، به برکت رحمت تو عذاب به اینها نازل نمی شود. و اگر لجاجت کردن و تو مأمور شدی که از خدا برای اینها عذاب درخواست کنی، این منافات ندارد که جمع پذیر است. بنابراین این کریمه مباهله با اون آیه سوره انفال کاملا قابل جمع است. مطلب بعدی آن است که این ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، نشانه آن است که از این طرف بیش از این چند نفر مستاق نبودند. امام رازی در ذیل این آیه دو تا بحث مبسوط دارد. یکی این که میگوید وقتی که من در خارزم بودم، یک مسیحی که برای تحقیق در دین آمده بود، من با او مباحثه کردم. او ادعای الوهیت عیسی داشت و من از چند نظر او رو مجاب و محکوم کردم. تو یه قصه شیرینی هم هست، در حدود یک دو صفحه خوردی است که قصه خود را در مصاحبه و محاوره‌ای که با مسیحی خارزم کرد داشت نقل کرد. مطلب دیگر آن است که میگوید در ری، چون خودش اهل همین قسمت ها بود، در ری هم به سر می بود، اصلش اهل تبرستان بود، بعد آمد در ری زندگی میکرد، دو حوزه داشت و اینها. گفت در ری شخصی بود به نام محمود ابن حسن همسی و مکتب اثناعشریه را تدریس میکرد، معلم اثناعشریه بود و حرف نوعی داشت که سایر شیعه ها اون حرف را نداشتند. حرف نوع او این بود که او معتقد بود که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نه تنها افضل از سایر صحابه است، افضل از انبیا هم است، غیر از وجود مبارک حضرت. برهان این محمود ابن حسن همسی معلم مکتب اثناعشریه این بود که کلمه و انفسنا و انفسکم دلالت میکند بر اینکه وجود مبارک پیغمبر مأمور شد نفس خود را دعوت کند. چون دایی غیر از مدعو است، پس یقین داریم که منظور این نیست که خودش را دعوت کند، منظور آن است کسی را دعوت کند که به منزله نفس اوست. و این را هم یقین داریم که غیر نفس غیر نخواهد شد، چون مغایرت با نفسیت سازگار نیست. پس اون غیر عین نفس پیغمبر نیست، بلکه به منزله نفس پیغمبر است. این هم دو. و به اتفاق فریقین اون کسی که در جای انفسنا آمده هست امیر است، برای اینکه پس تعمیر مصداق ابنا اناست نه مصداق نساء انا. پس او تنها دو تا حسر است، او فقط مصداق انفسنا است و انفسنا هم فقط بر او تطبیق شده که دو تا حسر است. یعنی هست تعمیر در آیه مباهله مصداق کلمه اول نیست، مصداق کلمه دوم نیست، فقط به فقط مصداق کلمه سومه و این کلمه سوم هم فقط به فقط بر هست تعمیر تطبیق شده است. این دو تا حسره، این و انفسنا و انفسکم. پس معلوم می شود که هست تعمیر به منزله نفس پیغمبر است و این عموم منزله اقتضا میکند که جمیع آثار و فضائلی که برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم است برای هست تعمیر باشد، الا ما خرج به دلیل. تنها چیزی که به دلیل خارج شده است مسئله نبوت است. منهای مسئله نبوت همه فضائلی که برای حضرت رسول است برای هست تعمیر است و چون بل اجماع حضرت رسول بر همه انبیا افضل است، به عموم تنزیل هست امیر از همه انبیا افضل است. این خلاصه استدلال محمود ابن حسن همسی که معلم مکتب اثناعشریه بود در ری. امام راضی بعد از نقل این جریان میگوید به این که طائر شیعه این چنین نمیگوین، میگوین علی ابن ابی طالب افضل از صحابه هست اما افضل از انبیاس نمیگوین. این حرف این معلم اثناعشریه است در ری. پس حرف این آقا رو نقل کرد، حرف سایر شیعه ها رو نقل کرد، اونگاه دارد جواب میدهد. جوابی که میدهد از سایر شیعه ها جواب نمیدهد، فقط حرف همسی را نفی میکند. میگوید به این که اگر شما از عموم تنزیل خاصی استفاده کنید که وجود مبارک از تعمیر به منزله پیامبر است، بعد با اجماع و مانند اجماع خواستی بگویی در منزله نبوت و رسالت از تعمیر مستثناست، ما هم به اجماع دیگر تمسک میکنیم که اون اجماع قبل از پیدایش شما یه همچه اجماعی بود و اون اجماع این است که انبیا بر غیر انبیا افضلند. کسی که پیامبر نیست نمیتواند افضل از نبی باشد. ما هم به این اجماع تمسک میکنیم و در اثر تمسک به این اجماع از عموم منزله فضیلت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نسبت به انبیا خارج میشود. اما حرف سایر شیعه ها را نقل نمیکند. سایر شیعه بر اینن که علی ابن ابی طالب علیه السلام افضل از سایر صحابه است، اونو دیگه نقل نمیکند. فقط افضل از سایر انبیا بودن را تمسکن به اجماع المزعوم نفی میکنه. اولا یه همچه اجماعی در کار نیم. نشانش آن است که در روایات خود اهل بیت کم و بیش این مضمون هست، چه این که همون بزرگوار همسی او را به عنوان تأیید ذکر کرد که وجود بارک رسول خدا در باره از تعمیر علیه السلام فرمود: من اراد ان ینظر الى آدم فی علمهی و الى نوح فی طاعتهی و الى ابراهیم فی خلتهی و الى موسی فی هیبتهی و الى عیسی فی صفوتهی فلینظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. از این حدیث معلوم می شود اون چرا که دیگران به طور پراکنده دارن وجود بارک از تعمیر یک جا دارد. از سایر ادله هم استفاده می شود که وجود مبارک است امیر از سایر انبیا افضل است، گرچه این مسئله ای نیست که با خبر واحد بشود اثبات کرد، اما از مجموع روایات می شود اون مطلب را استنباط کرد. همون روایتی که در بحث‌های قبل از مجلس اول اعمالی مرحوم مرید نقل شد که وجود مبارک است امیر می فرماید در اون عالم که از انبیا میثاق تبعیت رسول خدا را می گرفتن که انبیا باید تعهد می سپردن که نسبت به رسول خدا خاضع باشن، اول کسی که به رسول خدا ایمان آورد من بودم، بعد انبیا و اولیای دیگر. از مجموع این گونه از روایات می تواند افضلیت است امیر را نسبت به سایر انبیا استفاده کرد و اصولا هر پیامبری به مقدار کتابی که آورده است دارای مقام است. این یه مقدمه. هر پیامبری به مقدار کتابی که آورده است فضیلتی دارد. این مقدمه اولا. و بین این کتاب ها تفاوت هست و قرآن کریم مهیمن بر همه کتاب هاست، چون که در خود قرآن آمده به مهیمنن علی. قرآن نه تنها مصدق تورات و انجیل و صحف انبیای سلف است، بلکه نسبت به اینها هیمنه و سلطه و سیطره دارد، مهیمن است. این هم یه مقدمه. اهل بیت علیهم السلام عموماً و وجود مبارک هست امیر خصوصاً درجه از درجات معنوی را عاقد نیست که قرآن داشته باشد و او نداشته باشد. و لفترقا بر اساس حدیث ثقلین حقیقتی در قرآن نیست که اهل بیت به اون حقیقت نرسیده باشند، چون که اهل بیت علیهم السلام کمالی ندارن که قرآن فاقد اون کمال باشد، وگرنه افتراق است. معنای حدیث ثقلین این نیست که هر جا امام هست یک کتاب قرآن بغلی همراه اوست، که معناش این است که اینا تا حوض کوثر با هم هستند. معلوم شود کاری منطقه چاپ و صحافی و قرآن ظاهر و باطنی نی. در عالم ظاهر این است، در برزخ این است، در قیامت کبرا این است، در درجات طولی این است. هیچ درجه از درجات حقیقی فرض نمی شود که قرآن دارای اون درجه باشد و اهل بیت فاقد. و بالعکس و لفترق احدهما عن الاخر، وقتی که احدهما عن الاخر مفترق خواسته شدن، یکی به حوض کوثر می رسد، دیگری هنوز تو راهه، در حالی که در حدیث ثقلین آمده حتی یردا علی الحوض. معلوم شد قرآن این مراتب را دارد، قرآن این درجات را دارد. حتی یردا علی الحوض این طبق حدیث ثقلین است. باز در بعض از روایات دیگر حدیث ثقلین این است که این دو امانت و وزن وزین را خدای سبحان به شما داده است، یکیشون ثقل اکبر است که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بعیدی کن. یکی که قرآن است حبل الله است. حبل الله یه طرفش به دست خداست، یه طرفش در دست شما. یعنی از این عربی و قواعد عربی شروع کرده، حالقا الله این حبل الله است و کلام خداست و قرآنه. هر جا برید قرآنه، چون انسان اگر بخواهد به لقاء خدا نائل بشود باید این تناب را بگیرد و بالا برود. این تناب همین تناب طولی قرآنه، معانی قرآنه، باطن قرآنه، اسرار قرآنه، تأویل قرآنه، تفسیر قرآنه بماند. اگر قرآن حبل الله است، یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست دیگریست، ولی ولایت این چنین نباشد، افترق حبل الولایه یعنی حبل القرآن. معلوم شد ولایت هم حبل الله است که احد و طرفیه به ایدیکم و طرف الاخر به ید الله و الله طرق احد و ثقلینه عن الاخر. روی این شواهد اهل بیت علیه السلام عموماً و وجود مبارک استمیر علیه السلام خصوصاً کل قرآن را دارند. اگر چنونچه قرآن مهیمن بر سایر کتب است و اگر انبیای گذشته به اندازه کتابشون دارای درجه اند و اگر علی ابن ابی طالب به کنه قرآنی که مهیمن بر سایر کتب است رسیده است، پس یقیناً از انبیای دیگر افضل است. فرض ندارد که حقیقتی در قرآن باشد و علی نداند، و چون قرآن مهیمن بر سایر کتب است و انبیای سلف هم در محور کتابشون دارای مقامن نبیشتر، کتاب اونها هم درجات فراوانی دارد، نور است و هدایت، پس هست امیر مهیمن بر سایر انبیا. اونگاه تحاشی جناب امام راضی و امثال اونها ناشی از آن است که اون اجماع و حجت دانستن در حالی که نیست، و از این دقائق غفلت کردن، و هر حق با اون بزرگوار محمود ابن حسن همسی معلم اثنا عشریه است. می شود افضلیت هست امیر سلام الله علیه نسبت به انبیاء اولوالعزم اثبات. اونها در مقام ظاهر هست، یعنی در نشأه ظاهر یکی باید فدای دیگری بشود، به شهید بشود و خواهد شد. لذا مرحوم صاحب جواهر وفاقاً لکاشم القطاع، که کاشم القطاع این حرف رو در کشم القطاع دارد، مرحوم صاحب جواهر این رو ظاهراً در جلد 13 جواهر دارد که قرآن لیسه بفضل من امام اندنا. و این طغیان قلمی که در جلد اول جواهر از سبق قلم گذشت، اون رو مرحوم صاحب جواهر در جلد 13 جواهر کاملا کفارش داده است و جبران کرده. و خب البته انسان اول چیزی می نویسد کم کم مطالب بر او حل می شود. اذا فهمود قرآن لیس به افضل من الامام، اما در مقام ظاهر البته قرآن را می بوسند، مثل کعبه را می بوسند، حجر الاسود را می بوسند. جسم اینها در این نشء موظف است به اعمال و عبادات بپردازد. حالا اگر حجر الاسود را بوسیدند و استلام کردند و تبرک جستن، نشانش آن است که حجر از اینها افضل است، یا دور کعبه گشتن کعبه از اینها افضل است. اینطور نیست. اینها در مقام ظاهر جسمشون را فدای حقیقت قرآن می کنند، نه جانشون فدای حقیقت قرآن می شود. جانشون که برای همیشه زنده است. نه، اگر کسی رئیس کل زمین بود، یه معاونی هم داشت، کسی هم رئیس یک شهر بود یا یک استان بود یا یک قاره بود، این شخص بگوید من چون رئیس این قاره ام و شما رئیس نیستی و معاونی و جانشینی، من از تو افضلم، این که نیست. در تفاضل و نسبت سنجی معاونت را با ریاست منوبعن باید سنجید. معاون هر رئیسی در حد اون رئیس نی، نائب هر منوبعنی در حد اون منوبعن نیست. بله، وجود بارک استمین نائب رسول اکرم است، نه نائب انبیای سلف. حالا رسالت را ندارد، مأموریت مستقل را ندارد، خب نداشته باشد، اما کتابی که مهیمن بر کتب انبیای سلف است او داراست و از او جدا نمی شود. چون قرآن یقیناً بالاتر از تورات است، وست موسی در حد تورات است، وجود مبارک است امیر در حد قرآن است، می توان به خوبی استدلال کرد که است امیر از همه انبیا، چه موسی چه عیسی علیهم السلام، افضل است. چرا؟ چون نازل شده، چیزی که نازل بشه همینه دیگر، نزولش که به نحو تجافی نیست. در تورات یابی بعد از اینکه موسی کریم 40 شب مهمان حق بود و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر و تم میقات ربی 40 لیله، تو اون 40 شبان روز ریاضت تورات نصیب شد. تورات را خدا نازل کرد، چیزی که نازل میشود به نحو تجلی است نه تجافی. بله، اما در مادیات به نحو این است که برای شما خلق کرده، اما در اونجا یک تجلی است که با تجافی سازگار نیست. قهرن اون چرا که بر انبیای سلف نازل شده اونم باطنی دارد، اسراری دارد، تعبیری دارد و ماننده اون. و قرآن مهیمن بر همه اوناست و تفاوتی که هست در شریعت و منهاج است، اما در همون خطوط کلی معارف بعضی ها دقیقاً بعضی ادق. نظیر همین آیه سوره مبارکه توحید و آیات ششگانه از اول سوره مبارکه حدید که وجود مبارکه امام سجاد فرمود که چون خدا میدانست در آخر زمان اقوام متعمقی میآید، اینها را نازل کرده است. بر از آن است که تفاوت در اون معارف است. در این شعر و منهاج البته تفاوت‌های کوتاهی هم هست. شعر خوب، مقتضا هر چه بود، هر کدام از این انبیا که آمدن، انبیا اولوالعزم، شعار رسالتشون تمام زمین بود، اما در یه زمان محدود. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، شعار رسالتش تمام زمین است در تمام زمان. قرص آن است که این که گفته می شود زعامت مسلقه، این زعامت مسلقه را انبیای دیگر نداشتن، فقط آخر خاتم انبیا دارد. به وجود مبارک است امیر علیه السلام نائب یم چه مقامی. نباید گفت به اینکه چون رسالت انبیا را ندارد، فقط سمت نیابت دارد، نمیتواند افضل باشد. این چه برهانی دارد؟ الحمدلله رب العالمین.